سلام، حالتون چطوره؟ من نرگسم و شما دارید به رادیو بامیکان گوش میدید. توی این قسمت از رادیو بامیکان با یکی از عزیزانی که توی خود بامیان هستن حرف میزنیم و درباره وضعیت فعلی بامیان و همه شرایطش قرار گفتگوی داشته باشیم. امیدوارم که از این قسمت لذت کافی رو ببرید. سلام.
سلام علیکم. سلام، خوب هستید؟
مرسی، ممنون. شما خوبید؟
خیلی ممنون از شما. سلامت باشین. تشکر. من خوب هستم. چه گپ هستم؟
سلامتی، خبری نیستش. من فهمیدم که شما بامیانید. الان گفتم که درباره وضعیت الان بامیان یه قسمت درست کنیم، حرف بزنیم با هم دیگه. خب اول میخواید یه توضیح مختصر درباره خودتون برای شنونده ها بگید.
بسیار عالی، بسیار عالی. من نام علی عظیمی هستم و خانه من در شهر هرات افغانستان میباشم. به خاطر شرایط کاری و وضعیت اقتصادی که در افغانستان موجوده، من خب مجبور شده بودم که از خانه یکم مدتی رو دور باشم و در کابل آمده بودم برای انجام وظیفه. و در حال حاضر خب وظایفی تو اینجا میکنه که یکم وقتا در ولایت سفر داشته باشیم و به خاطر انجام وظیفه من فعلا تقریبا مدت دو هفته میشه که در بامیان آمدیم. و تشکر میکنم از خودتان و ای که من خیلی خوشحال شدم که میتونم یک همکاری با برنامه شما داشته باشم، چون من خودم از شنوندگان و طرفداران پادکست شما نباشم. پادکست بامیکان از پادکست‌های خوب است و من خودم تمام قسمت‌هاش رو گوش دادم و خیلی از خودتان تشکر میکنم به خاطر اجرا و صدای دلنواز شما. و خیلی خوب است که من امروز در حضور شما و شنوندگان عزیز قرار دارم.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. خب بامیان چطوره؟ چند گفت دو هفته که اومدید بامیان، بعد به خاطر آره به خاطر کار. آب و هوای بامیان چطوره؟
خب تا جایی که همگی اطلاع دارن، بامیان سردترین ولایت در کل افغانستان است و در حال حاضر بارندگی نداریم، ولی دمای هوا به طور متوسط منفی 15 درجه از زیر صفر هست. امروز بسیار آب و هوای سرد داره و هنوز ما وارد زمستان نشدیم. یعنی الهی یک ماه تا دو ماه آینده دمای اینجا بسیار سردتر از اینکه فعلا هست خواهد شد. و مشکلی هستش که مردم بامیان دائما با سر و کار دارن و تغییر خاصی در زندگیشون ایجاد نمیکنن، چون همگی آمادگی این مشکلات رو دارن.
آها، یعنی که عادت کردن دیگه با آب و هوای سرد.
بله دیگه، بامیان همیشه همین بوده هوایش و دیگه مردم بامیان هم که همیشه همینجا بودن دیگه.
آره، بعد سیستم گرمایشی چطوره؟ یعنی که مردم خودشونو چجوری گرم نگه میدارن تو هوای سرد منفی 15 درجه؟
خب شرایط زندگی مردم در قریه جات، در اطراف، در اورسولیا و مرکز متفاوت فرق میکنن. خب کسایی مرکز بامیان هستن، در شهر بامیان نسبتا زندگی مرفه‌تر و بهتری را نسبت به کسایی که در اطراف هستن دارن و طریقه سیستم گرمایشی خانهشان، سیستم بخاریایی که در افغانستان زیاد موجود است، بخاریایی که زغال سنگی هست، بخاریایی که معمولا ساخت ترکیه هم میباشن، در اونا سنگ میمانن، در اطرافش میمانن، مابینش چوب میمانن، چوب در میتن، باز برای سر روشن شدن چوب زغال سنگ روشن میشن. یک نوع سیستم بخاری است که تقریبا هزینه خیلی بالایی داره، هم خود بخاری و هم هزینه سوختش، زغال سنگ و چوبی که میخرن برای ازا. ولی در اطراف نسبتا متفاوته، چون اطراف سطح اقتصادی پایین تری داره. معمولا در اطراف خب یک مقداری از این سوختی که اونا خودشان جمع میکنن، حالا یا به هر طریقی، یا کاه هست یا چوبایی که بر اثر ترس درخت و هر سال جمع آوری میکنن و یک مقداری هم از موادی هستش که میشه گفت که فضولات حیوانات که یک رسم که هست که بین کل مردم از این سوخته همگی استفاده میکنن او رو به شکل یک قالب میره و دماوین بخاری و به صورت یک سوخته چطور بگم به لفظ علمی سوخت ارگانیک حساب میشه بود. معمولا اطراف از او استفاده میکنن. بله
چقدر خوب. بعدش الان تقریبا نزدیک زمستونه، درباره مثلا راه‌های بامیان، چون من شنیدم وقتی برف میاد دیگه انگار مثلا ارتباط بین روستا و مرکز شهر بامیان انگار قطع میشه چون راه‌ها رو برف میگیره. درباره راه حرف میزنم، مثلا برای اینکه از کابل بخوایم به بامیان بریم یا از هرات بخوایم به بامیان بریم با هواپیما رفت آمد میکنن؟ آره
این موضوع بستگی داره. من یک توضیح میتونم یکم با جزئیات بیشتر در این مطرحتون بگم. مسیری که زمینی از طرف کابل به بامیان میخواییم بریم دو مسیر وجود داره. یک مسیر دره میدان که از ولایت میدان وردک تیر میشه که بسیار مسیر کوتاه و نزدیک است که از کابل به بامیان برسیم. به طور معمول با کرولا، موتر کرولا 3 ساعت یا کمتر از 2.5 ساعت این مسیر است که دره میدان میشد و بامیان رسید. به صورت عموم این سرک سرک خوبی است، برفباری هم هر چقدر باشه مشکلی ایجاد نمی کنه، در مسیر مسیر بند نمی کنه، ولی تنها مشکلی که در این مسیر وجود داره مشکلات امنیتی است. یک قسمتی از مسیر دره میدان به نام جلریز یاد میشه و این منطقه جلریز تحت تسلط گروه طالبان هست و این مسیر دیگه چند وقت یک بار اخبار نشر میکنه که 20 نفر یا 30 نفر یا 40 نفر از موتر تاب کردن و همراه خود بردن. به خاطر همین از این مسیر دیگه رفت و آمد خیلی کم شده، تا جایی شاید کلان قطع شده باشه. و یک مسیر دیگه ای وجود داره به او نامش از مسیر قربان میگن که از ولایت پروان میگذره و تقریبا 2 برابر مسیر دره میدان طولانی تره، ولی در عوض از او مسیر کاملا امنی هست و خیلی مسیر خوبی است و در هر دو مسیر برفباری هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، باعث بندش راه نمیشه، چون او مسیر دره میدان یک مسیر شاهراه حساب میشه، مسیر کلانی هست که چند ولایت وصل میکنه در یک دیگر، از جمله بغلان هست و مسیرهایی هست که کلش انشابات میگیره از مسیر اصلی. به خاطر اما به هر چقدر برفباری شدید صورت بگیره ماشین های برفپاک داریم که به صورت 24 ساعت در طول مسیر در زمستان ها فعالیت میکنه و برفا را پاک میکنه و نمیگذاره که کسی در این راه بند بمانه یا مشکلی برایشان ایجاد شده.
چقدر خوب. من مثلا درباره خود مثلا بین قریه و مرکز بامیان مثلا میگم تو خود بامیان اگه برف بیاد و این راه های کوهستانی به هر حال هستن دیگه اون شکلی مردم
نیست؟ بله داخل بامیان تا مقداری مشکلات هست ولی نه به اون صورت. به این صورت میشه گفت که از مرکز بامیان به طرف 8 ولسوالی که در اطراف بامیان هست سرک های خیلی خوب جور شده، سرک های با استاندارد کامل بین المللی جور شده، چون این سرک ها کلشون ساخت کشورهای خارجی میباشه، اکثر سرک ها رو یا کشور چین جور کردن یا کشور ترکیه جور کردن، بسیار با کیفیت هست و عمر طولانی دارن و این سرک های به هیچ عنوان بند نمیشن. ولی قریه های خورتر مسیر بین خود قریه هایی که خیلی دورتر هستن معمولا مسیرهای خاکی یا مسیرهایی هستش که دیگه خیلی با عرض کم میباشن و اون مسیرها احتمالشون هست که در موقع برفباری شدید بند میشه، این مشکل در بین قریه ها هست. ولی دسترسی مرکز بامیان به ولسوالی ها هیچ وقت بند نمیشه.
خب آره، چون فکر کنم مسیرهای قریه ها رو مردم خودشون با بیل و کلنگ میسازن، اونا زیاد مثلا کیفیتشون خوبه.
بله درسته.
آره
بله درسته.
آره بعد درباره جاهای دیدنی بامیان مثلا خود تندیسای بودا، درباره بند امیر، شهر قلقله یا ضحاک، خب من درباره اینا قسمت ساختم اپیزودهای قبلی حرف زدیم ولی فکر میکنم از زبون کسی که واقعا اونجا رو دیده بشنویم خیلی جالب تر باشه. یه توضیح کلی درباره اینا اگه میتونید به ما بدید.
اول از همه ما در مورد شهر بامیان برایتون بگم که به محض اینکه وارد محدوده شهر بامیان میشین احساس امنیت خاصی به آدم دست میده.
بله.
این یک حس ناخودآگاهی است، برای نیست که برای من یا یک عده خاصی اتفاق بیفته. این تجربه ای است که من از خیلی این موضوع را شنیدم و خودم هم تجربه دادم. و بعد از وقتی داخل شهر بامیان میشه، اولین چیزی که توجه شما را جلب میکنه مجسمه های بودا است. مجسمه های بودا در مرکز شهر بامیان در قهلوی یک کوهی، یک پیکره بسیار بزرگی تراشیده شده، پیکرهایی که با دیدنش شاید بگم من چیزی هست که خود من چشم خود دیدم. من همین روز جمعه گذشته بعد دیدنشون رفته بودم. با دیدنشون انسان انگوش به دهن میمونه، از هیبتش، از تاریخش، از قدرتی که در گذشته ای را تانسته بتراشه و ای قدرتی که تانسته ای را 1500 سال اینجا نگه داره. درسته دشمنهایی وجود داشتن که خواستن این تاریخ از بین ببرن، او را منفجر کردن، ولی با این حال این باعث نشده که این مجسمه ها، این تندیس ها ارزش خودشان از دست بده یا چیزی از قدمت مثلا یا اثرات از اینا کاسته بشه. همیشه از مردم بامیان این سوال من خودم زیاد پرسان کنم، از کسایی که سن و سال بیشتری دارن وقتی پرسان میکنی، همهشان با یک دید احترام به این مجسمه ها مینگرن. هیچ کدامشان یک موضوعی رو برای شما بگم. ما در زمان دانشگاهی که میخوانیم یک استاد تاریخ داشتیم، جناب دکتر زهرا لطفی، این یک داستانی رو برای ما گفتش که مخالف است با چیزهایی که عموما مردم میشنن. از این مجسمه‌های بودا همیشه به نام بودهای بودا یاد میکنن مردم، ولی استاد تاریخ ما مخالفت میکرد و سر این موضوع خیلی عصبانی میشد، به دلیل اینکه میگفت این مجسمه ها هیچ وقت برای پرستش نبودن، پس بنابراین به اونا بت گفته نمیشد. این ها همیشه به ما میگفتش که شما هم این رو در ذهنتون نگه دارین، این ها مجسمه های بودا هستن.
بله.
و نکته که در این مورد هست که من تا جایی که تانستم این موضوعی را که برای من گفته شده به هر کسی که با حرف میزنم و به تمام مخاطبانم این گپ میگم که اونها مجسمه ای بودن که برای پرستش نبودن، اونها تندیس هایی هستن که نماد قدرت و نماد سلطنت او دوران بودن.
بله. درباره بند امیر چی؟ من هنوز اپیزودی دربارش نساختم، ولی خیلی فکر میکنم جای قشنگی باید باشه.
بند امیر یک دریاچه طبیعی وجود داره که در فاصله تقریبا 70 کیلومتری از شهر بامیان قرار داره. یک سرک از طرف مرکز بامیان به طرف یکاولنگ حرکت میکنه. طول سرک 140 کیلومتره. در فاصله 70 کیلومتری از این سرک یک مسیر فرعی وجود داره که او به طرف دره بند امیر میره. ما قبلا خوشبختانه تونستیم به دره سفری داشته باشیم. در این بند امیر 7 بند وجود داره. بندها اولی کمی بالاتر، باز پایینتر. 7 بند به ترتیب یکی از یکی پایینتر هست که آب بالایی بند بالایی سریف میشه در پایینی، باز از پایینی سریف میشه در پایینی و الی آخر. و در بند آخری ای به صورت یک آب کمی که از این باقی میمونه و خارج میشه به صورت یک رودخانه هستش که جریان داره و الو از یک اولنگ میگذرد و بعد از او از ولایت دیگه مسیرش میگذرد، دیگه چیزی از او باقی نمیمونه، در آخر برای محصولات کشاورزی استفاده میشه. ولی خود دریاچه بند امیر بسیار دریاچه با آب و حد بسیار دریاچه کلان است. و اولین چیزی که توجه شما را جلب میکنه در این قسمت یک دیواره بسیار بلندی هستش که تقریبا ارتفاع اون شاید 12 متر باشه که طبق روایات و داستانی که از گذشتگان باقی مانده میگن که این دیواری هستش که حضرت علی در گذشته های دور آمده به این منطقه و این آبی بوده که قریجات اطراف را هر سال آب و بند مثلا سیل می آمده و باعث خرابی قریجات می شده. حضرت علی آمده با قدرت خاص خودش این دیوار را ایجاد کرده و باعث بندش آب شده و دیگه آب سرازیر نمی شده طرف غریه ها. و بسیار دیوار بزرگ و با ابهت کلانی هست.
پس به خاطر همین بند امیر بهش میگن دیگه.
بله، داستانش همینجوره. البته در گذشته این داستانه که امیر معروفه، چون روایت مختلفی هست از اینکه حضرت علی در گذشته آمده بوده به شهر بامیان و داستان دیگه هست از ورود حضرت علی به بامیان، داستان کوه اژدر میگن، اگر شنیده باشین.
آره.
یک کوهی هست که شکل خیلی به وضوح قابل مشاهده است، مثل یک اژدهای بسیار بزرگی هست که روی زمین خوابیدن. به وضوح چشم، صورت، گردن، پا، دست، بدن و دم اژدها قابل مشاهده هست.
آره که مثلا یه شکافی هم روی اون کوه هستش که میگن جایی که حضرت علی اون شمشیرشو زده اژدها رو کشته.
بله بله، این داستان شاید الله از صحت این ماجرا کسی چیزی گفتن نمیتونه، چون اگر شواهد علمی رو بخوایم بررسی کنیم این اژدها شاید موجودی به این بزرگی نبوده باشه، ولی طول و کوهی که میگن کوه اژدها شاید بیشتر از 700 یا 800 متر باشه. یه موجودی که 700 یا 800 متر باشه یک کمی از تصور خارجه.
آره، چون که اون تپه ماننده من شنیدم که تپه آهکیه، بعد چون که خیلی شبیه به اژدهای مردم این داستان و افسانه رو بیان میکنن. خب
بله، این یک افسانه هستش که سال هاست که در بین مردم این داستان چرخیده.
خیلی قشنگ. درباره تحصیلات توی بامیان، تو خود مرکز بامیان، توی قریه های دور افتادهش، این که مثلا مردم چجوری تحصیل میکنن توی مکتبا و مخصوصا درباره مثلا تحصیل دختران توی بامیان اگه میشه توضیح بدید خیلی خوب میشه.
ولایت بامیان عموما ولایتی هست که از توجه حکومت و از توجه دولت دور بوده و توجهی به اون نمیشه، در خصوص بودجه که برای از اختصاص دادن تا سطح انکشافی و سطح علمی یا هر موضوعاتی که انکشافی برای ولایت بامیان میشن به از اون هیچ بودجه اختصاص نمیدن. حتی بزرگترین داستان از این داستانی هستش که پروژه برق توتاب بود که دولت واسه مخالفت کرد، هرچند خیلی به نفع مردم افغانستان بود.
بله.
دیگه در این موضوع میتونم بگم که چون به سطح تحصیلات بامیان توجهی نشدم، از لحاظ امکانات مکاتب و مدارس و دانشگاه کمی امکانات پایین تر دارن و شاید او چیزی که باید داشته باشن را اینا در دسترس ندارن، ولی با همون حال مردم بامیان مردمی هستن که بسیار به تحصیلات، بسیار به علم و بسیار آدم کسایی هستن که مشتاق هستن که یاد بگیرن و به خاطر همین موضوع هم از جنس دختر و هم از جنس پسر همگی هر روز اگر توی سرک ها و توی کوچه ها شما اگر حضور داشته باشین میبینین که در هر ساعت از شبانه روز تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر میرن به طرف مکاتب و تعدادی بر میگردن و در تمام شبانه روز شما شاهد این موضوع هستین و هیچ کسی ممانعتی از دختر، جنس دختر نکده که شما تحصیل نکنین، در صورتی که این موضوعی هست که در سایر ولایات مشاهدش هستیم که برای جنس دختر خیلی تبعیض قائل میشن و نمیگذارن که اونو تحصیل کنن.
بله، من شنیده بودم که وضعیت زنان توی ولایت بامیان خیلی بهتر از مثلا برخی از ولایت‌های دیگه هستش. خب
بله بله، همین چیزی که شما گفتین هست. مردم بامیان مردمی هستن که نسبت به سایر ولایات روشن فکرتر و مشتاق‌تر هستن به پرورش پیدا کردن و به سوی پیشرفت.
بله. بعد یه توضیح کوچولوی درباره ولوسوالی های بامیان و این قضیه که مثلا دای زنگی و اینها هم یه توضیح بدید، چون من اصلا هیچی نمیدونم در این مورد.
در مورد این موضوع من یک داستان رو خدمت شما بگم.
بله.
تقریبا به خاطر کاری که من انجام میدم، من در سالهای گذشته هم سفرهای زیادی داشتم به ولایت اطراف. تقریبا 3 سال پیش من یک سفری داشتم به ولایت دایکندی و در حین این سفر با یک پیرمرد مسلمی من همکلام شده بودم و این داستان که برای شما میگم از زبان اون نفر میگم، چون تا قبل از اون من چندان اطلاعات زیادی نداشتم. داستان دای زنگی و دایکندی، اینها در گذشته 10 فرمانده سپاه چنگیز خان بودن. 10 نفر بودن به خاطر همین این دای که میگن در اول دای زنگی یا دای کندی، این دای به منظور همون ده هم.
بله.
که یعنی 10 نفر بودن و این 10 نفر به این صورت بوده که یکیش زنگی که مثلا دای زنگی شده، بعد دای کندی بوده، دای فولاد بوده، دای چوپان بوده، دای میرداد بوده و 5 نفر دیگه که من فعلا اسمشون در خاطرم نمیاد، به طوری که این 10 نفر هر کدومشون یک نقطه ای از منطقه ای که فعلا افغانستان قرار داره در اون زمان یک نقطه ای را برای منطقه شخصی خودشون تحت تسلط داشتن و مردمی که تحت تسلط و در منطقه اینها زندگی میکردن به نام این نام خود همین فرمانده ها یاد میشون. که منطقه دویزنگی شامل ورسولی های ورس، پنجاب، یک قسمتی از دایکندی و یک قسمتی از ولایت قور. این سه ولایت رو یک قسمتیش در بر میگیره که به نام منطقه دویزنگی یاد میشن.
آره من خودم از ولایت ورس هستم، از فکر میکنم قسمت
خیلی میبخشید من تصحیح کنم جمله شما را، ولسوالی ورس.
آره ولسوالی ورس اشتباه گفتم. آره بعد اینجوری دیگه. خب درباره یه چیز دیگه که آها شما گفتید به خاطر کار رفتید بامیان، میتونم بپرسم درباره چه کاری مثلا؟
بله من خودم انجینر هستم و فعلا پروژه‌ای که ما پیش میبریم پروژه‌ای هستش که سروی میکنیم مناطق قریه‌جات و ولسوالی‌های بامیان را به خاطر وضعیتی که مردم به سر میبرند آیا دسترسی به برق دارن یا ندارن، که عموما متاسفانه ولایت بامیان از دسترسی به برق عمومی محروم هستن و او عده از مردمی که دسترسی به برق دارن یک سیستم برق خیلی کوچک رو برای خودشان ساختن که معمولا از انرژی های آبی یا بادی استفاده میکنن. کاری که ما میکنیم این است که تمام قریه‌جات و ولسوالی‌ها رو دانه به دانه میگردیم و میبینیم که کدام قریه ها برق دارن، کدام قریه ها برق ندارن، آیا قریه هایی که برق ندارن به چه دلیل هست، اگر آب مثلا رودخانه خوبی دارن که آب خوبی دارن میتونیم مثلا از او انرژی های برق آبی جور کنیم، یک توربین آبی کوچک نصب کنیم که برای قریه خودشان کفایت کنه. ما این را بررسی میکنیم و ثبت میکنیم، اسنادش را پیش خود نگه میداریم و برای تمویل کننده و شرکت خودمون تحویل میدیم که در آینده انشالله اگر خواست خدا باشه ما این پروژه را اجرا خواهد کردیم و نه تنها در پروژه های برق آبی، همچنان در زمینه انرژی های آفتابی که میتونیم سولار های آفتابی را نصب کنیم اگر امکانش باشه برای قریه های
خیلی
اگر کدام جایی دوره سیستم های سابقه آبی یا برقی بوده باشه ولی به خاطر مشکلاتی از کار افتاده باشه ما میتونیم اینها را ثبت و بررسی کنیم و در آینده اینها را ترمیم و دوباره اجرا کنیم. انرژی های برق بادی را ما میتونیم دوباره اجرا کنیم و انرژی های ارگانیک، منظور از انرژی های بایو انرژی میگن که مربوط میشه به انرژی های فسیلی، بخشی از انرژی های فسیلی و انرژی هایی که مربوط به باقی مانده اجسام زنده، درخت ها، برگ ها و هر چیزی که از باقی مانده موجودات ارگانیک باشه از اون میشه انرژی تولید کرد. این پروژه هایی هست که ما فعلا تحت بررسی خود داریم.
خیلی عالیه، خیلی خسته نباشید، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون که این گفتگو رو با من داشتید، خیلی خوشحال شدم از همصحبتی با تون و اطلاعاتی که بهمون دادید.
خیلی ممنون از شما، خواهش میکنم که شما وقت خود در اختیار من قرار دادین. تشکر از شما و امیدوار هستم که یک خدمتی کرده باشم به شما و انشالله که چیزی که شما میخواستین رو به دست آورده باشم.
مرسی، ممنون، دستتون درد نکنه. خب کار ندارید دیگه، چیزی هست که بخواید بگید؟
خیلی خوشحال شدم، آرزوی موفقیت میکنم برای شما و پادکستتون.
خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا نگهدار. خب خسته نباشید، گفتگوی ما با دوست عزیزمون هم تموم شد. خیلی اطلاعات خوب و دقیق گرفتیم از وضعیت الان بامیان. خیلی خوشحالیم که این گفتگو رو با ما داشتن و کلی ازشون تشکر میکنیم. از شما هم ممنونیم که تا اینجای کار همراه ما بودید. میتونید بامیکان رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال بکنید. نظرات و انتقاداتتون رو به ما بگید، خوشحال میشیم
و همینطور باز هم ممنونم از حضورتون و حمایت همیشگیتون از بامیکان. خسته نباشید. خدا نگهدار.
جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت. غم مخور ای خانه و ایران ولی زبای من، غم مخور ای خانه و ایران ولی زبای من، با نفسهای امیدم دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت. گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت.